خیلی داشت و عضوی از خانواده ما بود. مادرم خیلی به رادیو علاقه داشتن و رادیو مدام در کنار دستشون موقع کار، موقع استراحت، اینها مدام روشن بود. هرچند ما بچه ها بیشتر مشغول دیدن کارتون ها و بازی بودیم، اما همینطور گوشمون به رادیو هم بود. پدرم معمولا شبا که به خونه من میگشتن خیلی دیر میومدن، چون مسئولیت ریاست دانشکده رو داشتن و کار اجرایی سنگینی داشتن. وقتی تشریف میآوردن، یکی از چیزهایی که ایشون میتونم بگم باش خستگیشون رو به در میکردن همین رادیو بود. شنونده پرپاقرص برنامه های شب رادیو بودم. خب طبیعتا ما هم چون پدر تا روز ندیده بودیم، شبا دورشون جمع می شدیم و هم با برنامه های مختلف آشنا می شدیم و هم علاقه من می شدیم. یه نمایشنامه رادیویی بودش یادم میاد به اسم جانی دالر. البته اون موقع من خیلی کوچیک بودم، اما به شدت به این نمایشنامه پلیسی و اون آرم قشنگ و جالبش علاقه من بودم. شاید باورتون نشه ولی من هنوز موسیقی آرم، کلام آرم و افکتاشو به یاد دارم. و اینکه معمولا انتهای نمایش سوال میشد که به نظر شما مقصر کی بود، یعنی با یک انتظار تموم میشد و ما بعدش با پدرم میشستیم و در این مورد صحبت میکردیم و نظر میدادیم. اتفاقا بعدن که من وارد رادیو شدم، به طور اتفاقی با آقای خدا رحمتشون کنه هوشنگ خلدبری همراه و هم مسیر شدن و خیلی اساتید دیگه که همیشه مثلا از توی رادیو اسمشون رو میشنیدم یا علاقه من به کاراشون بودم، مثل ایشون آقای مرحوم حسین حقایق و استاد بزرگوارم آقای جواد مانی. یعنی همیشه دوست داشتم این آدم ها رو ببینم که خوشبختانه دیدم و باشون همراه و هم مسیر شدم. ما خونمون کرج بود و این عزیزانم خونشون کرج بود و من به عنوان یک در واقع شاگرد کوچیک با این صحبت‌های خوب اینا تو سراسر سرویس می‌شدم.
ارادتمند جانی دالر.
یکی دیگر کارهایی که خیلی بهش علاقه داشتم، فکر میکنم حالا یا اسمش درست میگم یا غلط، یکی بود یکی نبود یا یه زیر گنبد کبود بود که خانم عاطفی مجریش بودن و یکی دیگه هم فکر کنم یه جای دیگه هم داشتن. تا یه روز برنامه خردسالان بود، ده صبح بود، یه مدت ایشون بودن یه مدت خانم بودن، بچه ها بهشون میگفتن پروین خانم و من اینا رو خیلی دوست داشتم. یکم قصه های ظهر جمعه بود، قصه های ظهر جمعه رو تو سن نوجوانی و جوانی خیلی خیلی شنونده بودم و گوش میکردم و هم تو قصه های شب رو، برنامه در انتهای شب رو شبها گوش میکردم. یه برنامه دلنگیزان بود که استاد بزرگم جناب آقای احمد سروری که بسیار بسیار خاطرات شیرین و قشنگی از دستیاری در کنار ایشون رو دارم. من برنامه فرهنگ و مردومم برام یکی از برنامه بسیار جالب بود که عرض کردم آقای مرحوم حسین حقایق گزارشگر این برنامه بودن و بعدن که مثلا من باشون همراه شدم تو مسیر می اومدیم، خاطراتی که از ضبط این برنامه ها داشتم برام تعریف میکردن و واقعا برای من شیرین بود. خیلی که باز کوچیک‌تر بودم، شاید 3 یا 4 سالم بود، یه رادیو لامپی داشتیم که برای پدر بزرگم بود و جزء وسایل تزئینی خونه بود. من با وجود سنم پایین بود همیشه میرفتم پشت این رادیو رو نگاه کنم. رادیو بزرگی بود و احتمالاً دوستانی که ممکنه سن و سالشون هم از من بیشتر باشه یا هم سن من باشه یادشونه، اینا دیگه حالت تزئینی داشت تو خونه های ما. همیشه من میرفتم پشت این رادیو، پشتش رو نگاه میکردم، این چراغای قد بلندی توش داشت، این چراغا که روشن میشد من فکر میکردم اینهان دارن برنامه رو اجرا میکنن و همش میشستم با تمام علاقه نگاه پشت رادیو میکردم و واقعا برام جذابیت داشت. خلاصه خیلی از خاطرات خوب من از این جعبه جادویی سخنگو برای همین دوران، خصوصا دوران نوجوانی هستش.
Thank you.
کنم من دهه 60 وارد سازمان صدا و سیما شدم، یعنی شهریور 1361. اون موقع کلاسای طراحی نقاشی ارشاد رو می رفتم و استادم یه توجه خیلی ویژه‌ای به کارهای طراحی داشتن. بعد از مدتی منو به همکاری در واحد انیمیشن تلویزیون دعوت کردن. ایشون فرد بسیار بسیار توانا و با تجربه بودن، جناب آقای رابطی، که امیدوارم همیشه سرحال و بانشات باشن. با علاقه بسیار زیادی شروع به کار توی حوزه کردم، یعنی انیمیشن عروسکی و نمایش های عروسکی و تولید برنامه های کودک توی یک گروه بانشات پرکار و خستگی ناپذیر. یعنی ما تا پاسی از شب رفته کار میکردیم و صبح دوباره هفت صبح شروع میکردیم. من تجربیات بسیار ارزنده ای رو توی ایام به یاد دارم، بسیار بسیار ارزنده. مهمترین درسی رو که از این گروه گرفتم علاوه بر تمام تجربیات کاری این که اولا هر برنامه‌ای که ما پخش میشد توی تیتراژ نام خاصی نبود، یعنی همه هر چی توان داشتن به کار می گرفتن تا گروه انیمیشن، که خب طبیعتاً اون موقع ها سختی بسیار زیادی داشت، یعنی سیستم آنالوگ بود و انیمیشن دستی انجام می شد، با توجه به همین سختی بسیار کارهای ارزندی رو ارائه می دادیم. چند تا جوان بودیم که خب جلوتر از من، خب از من با تجربه تر بودن، سنن از من بیشتر بودن، ولی همه گروه جوانی بودن مجموعاً. اصلا تو این گروه مطرح نبود که کی تهیه کننده است، کی کارگردانه، کی نویسنده است، اصلا مهم نبود. و درسانی مهمترین درسی که ما اینجا یاد گرفتیم این بود که اصلا انگیزه مالی نداشتیم و این کار رو به عنوان منبع درآمد نمی دیدیم. تو همون ایام ما کارهای بزرگی رو که شاید کارگردانان خیلی مطرح داشتن همزمان کار میکردن، ما همزمان با اونها کار میکردیم. ما حتی در اون ایام یک کار 3 دقیقه‌مون راه پیدا کرد به جشنواره ژاپن، به جشنواره انیمیشن ژاپن، یعنی با اون امکانات بسیار بسیار کم. من حالا کی وارد رادیو شدم؟ سال 69 بود، یعنی بعد از 9 سال کاری که به شکل تو این گروه داشتم و کار کودک میکردم، نه حالا به طور اتفاقی با معاونت صدا و رادیو آشنا شدم. من همیشه فکر میکردم رادیو، خب همکارانی هستن که تو پخش رادیو بودن، جناب آقای شجاعی مهر، خانم بهروان، هر روز میدیدیم ایشون، میرفتن میومدن. من فکر میکردم مجموعه رادیو همین پخش رادیو هستش، ولی اون روز به طور اتفاقی سردر رادیو رو دیدم و بسیار علاقه من شدم. یعنی همین سردر واقعا انرژیش منو گرفت، که روش نوشته بود صدای جمهوری اسلامی ایران. وقتی وارد مجموعه رادیو شدم سراسرش انرژی بود، یعنی تو میدون عقد دوستان به یاد دارن اونجا رادیو سراسری بود که الان هم اداره کل نمایش و شبکه نمایش رادیو است. خاطرات خیلی خیلی از ما رادیوهای قدیمی از همونجاست. از همون دم در که وارد شدم احساس کردم تفاوت‌هایی با جامعه جمع و بقیه قسمت‌های سازمان داره، به شدت جذب شدم. پله‌ها رو بالا رفتم و رفتم خدمت معاون محترم صدا، و موقع استاد بزرگوارم جناب آقای محسن مهاجرانی بودن که امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشن. خدمت ایشون رفتم، ایشون استقبال بسیار دوستانه و گرمی از من کردن و منو به گروه کودک جناب آقای سعید باقری و گروه تاریخ جناب آقای حسن رجبی دوانی معرفی کردن. و از فردای اون روز، یعنی یادم روز سه‌شنبه‌ای بود، با توجه به تجربیات 9 ساله‌ای که من تو حوزه کودک و نوجوان داشتم، به عنوان سردبیر برنامه بچه های انقلاب شروع به کار کرد. وارد رادیو که شدم با یک گروه پر انرژی و پرتوان با سطح علمی بسیار بالا شروع به کار کردم. برنامه شب بخیر کوچولو رو یادم میاد که اون موقع سرکار خانم زهرا محمد خراسانی بعد از مدت‌ها تحقیق و پژوهش طراحی و مثلا تدوین کرده بودن و برنامه تصویب شده بود. من افتخار داشتم که از نویسندگان این برنامه بودم و با استفاده از تجربیات ایشون شروع به کار کردم و برنامه شب بخیر کوچولو با زحمات فراوان ایشون به راه افتاد. خوشبختانه بعد از حتی پخش اولین دومین برنامه، برنامه پر مخاطب و جذاب شد، بسیار بسیار طرفدار داشت. همونطور که ملاحظه میکنید تا امروز هم که تقریبا 30 سال از عمرش میگذره با همون چارچوب و قالب ادامه داره. یادم میاد برای آرم این برنامه و تیتراژ پایانیش که یعنی همونو هستش که الان هنوز داره پخش میشه با همون گویندگی قشنگ سرکار خانم نشیبا که اون هم یه خاطره خیلی خوبی هست که انشالله فرصت باشه براتون تعریف میکنم، برای آرم این برنامه و تیتراژ پایانیش یه روز داخل استیدو تست داشتیم میگرفتیم که سرکار خانم شعبان نژاد با فرزند کوچکشون تشریف آوردن تو استیدو. ایشون همراه فرزندشون که فکر میکنم 2-3 سالش بیشتر نبود توی اتاق فرمان نشستن. موقعی که تیتراژ پایانی پخش میشد که من خوب فضای استیدو نیمه تاریک بود و هدف اصلی این به سلو برنامه هم این بود که برنامه ساعت 9 پخش بشه که بچه ها بخوابن، یعنی رسنا، یعنی یکی از اهداف پنهان برنامه این بود که بچه ها در اون موقع بچه های کوچیک با این قصه زیبا به خواب برن. ما میخواستیم تست بزنیم که ببینیم آیا واقعا این تأثیر رو داره این برنامه یا نه. موقعی که قصه گفته شد و بچه قشنگ داشت گوش میداد، وقتی که تیتراژ پایانی پخش شد که گفت گنجش، لالا، سنجاب، لا، بچه تو بغل خانم شعبان نژاد خوابش بود و همه ما جیغ و داد و فریاد که موفق شدیم موفق شدیم، تفیل بچهش وحشت زده از خواب پرید. توجه به زحمات سرکار خانم خراسانی برنامه دیگه ای طراحی شد. این برنامه موزیکال بود و برای 10 صبح بچه ها بود به اسم سلام کوچولو. این برنامه تهیه شد و آماده ضبط شد که خوشبختانه این هم با استقبال خیلی خوبی از طرف مخاطبین و بچه ها در واقع مواجه شد. گروه به اصطلاح ارکستر جوانان کشور که به رهبری جناب آقای کمال طراوتی بود زحمت ترانه های این برنامه را می کشیدن. برنامه هر روز حداقل 1 یا 2 ترانه جدید داشت که تو استودیو موسیقی استودیو 1 که حتما دوستانی که قدیمی تر هستن به یاد دارن، استودیو 1 مخصوص ضبط موسیقی بود، اونجا برنامه ضبط می شد. خیلی خوب به دلیلی که سیستم آنالوگ بود واقعا سخت بود، روی این مثلا نوارای 16 باندی ضبط می شد و آماده می شد برای استفاده در برنامه. این برنامه گوینده های خیلی زیادی داشت که به نظرم آخرین نفر سرکار خانم اصل وکیلی بودن که خیلی هم خوب بچه ها دوستشون دارن و دوستشون داشتن و این برنامه با حضور ایشون ضبط می شد. خوشبختانه این سلام کوچولو هم تا همین اواخر، دیگه نمیدونم الان هست یا نه، ولی فکر میکنم تا همین اواخر با همون طراحی و قالب و چارچوب فعال بود. البته ترانه سازیش دیگه نمیدونم به چه فرمی بود و اینا. و اما برنامه بعدی که من باهاش کار میکردم به عنوان نویسنده، برنامه های صبح جمعه با شما بود که به جناب آقای صادق عبداللهی و جناب آقای نوذری و همینطور واحد نمایش رادیو، گروه های تاریخ و اقتصاد، جوان، من کار نویسندگیم رو با این در واقع گروه ها ادامه دادم تا افتتاح شبکه تهران که خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر خجسته کار رو ادامه دادیم. آقای دکتر خجسته اون موقع طرح شبکه پایتخت یا شبکه استان رو دادن که همون شبکه تهران فعلی هست و شبکه در واقع جدا شد از شبکه سراسری. خب به خاطری که زمان آزمایشی شبکه بود دو خط به ما دادن، یه خط صبح بود یه خط از صبح رو که برنامه گروه اجتماعی بود، عصر رو کودک و نوجوان بود که افتخاراً برنامه من بود به اسم زنگ دوستی که مخاطب نوجوانان رو داشت. از اون به بعد من فعالیتم رو تو این گروه جدید، یعنی گروهی در واقع انشاء پیدا کرده بود و بعد شبکه تهران بود، چون شبکه سراسری دیگه منتقل شد به جام جمع و ما موندیم بیعت کردیم با جناب خجسته، چون ایشون به ما گفتن که کیا با ما بیعت میکنن، ما یه سری بودیم که باشون بیعت کردیم و موندیم ارک. و من برنامه زنگ دوستی رو شروع به مثلا طراحی و ضبط و دیگه کاراش رو ادامه دادم تا گروه جدیدمون تشکیل شد. گروه جدیدمون برای شبکه تهران با مدیریت سرکار خانم خراسانی تشکیل شد و برنامه های کودک و نوجوان تو این گروه طراحی می شد و به مرور آماده پخش می شد. زنگ دوستی به گویندگی اون موقع جناب آقای سید مهران امامی بود و جناب آقای امیر محمد سمسامی. این برنامه یک مجله رادیویی برای نوجوانان بود و بخش های بسیار متنوع و مختلفی داشت. خب یکی از مهمترین قسمت داشت که کار بیشتری هم می بود بخش نمایشیش بود که زحمت زیادی داشت. تعداد زیادی از بازیگران به نام کشور مثل مرحوم صدرالدین شجره، خانم دیهیم، جناب مرتضی احمدی، آقایون عمرانی که انشالله عمرشون طولانی باشه، برادران جناب علی آقا، آقا محمد و آقا رضای عمرانی، جناب مجید حمزه، جناب آقای فرهاد اصلانی، مهران مدیری، آقای مهمان دوست، طهماسبی، خانم مژگان عظیمی، مینو جبارزاده، خانم ها آقا جانی و زهره ماجابی و بسیار تعداد زیادی از همکاران که متأسفانه ممکن الان حضور ذهن ندارم خدمتتون بگم، با این تیم شروع به کار کردیم. چون بخش عمده برنامه نمایش بود و هم تو برنامه نمایش شبمون که با زحمت این دوستان بود. این برنامه یعنی زنگ دوستی همینطور یک تیم بزرگی از نویسندگان مطرح رو به عنوان شورای نویسندگان داشت، مثل جناب آقای قیصر امین‌پور، جناب آقای آهی، آقای افشین علا، جناب آقای شهرام رجب‌زاده، مهوش طهوری، فرناز دادبه، عزرا جستانی، رویا ولی‌زاده و همینطور همکاران خیلی خیلی زیاد دیگه، جناب آقای حاجی نوروزی عزیز و جناب محتشمی و همطور جناب آقای احمدی پور، آقای مهربان، اینا صدا برداران این برنامه بودن که به یاد دارم خیلی خیلی هم زحمت میکشیدن برای این برنامه. یکی از خاطره های به یاد ماندنی من از ضبط همین نمایش این برنامه هستش که همیشه تو ذهنم هست، علی‌رغم که خیلی چیزها رو به یاد ندارم اما این خاطره رو من همیشه تو ذهنم هست. یادم میاد یک روز استیدو 14 رو، چون معمولا ما استیدو 14 رو آفیش میکردیم برای ضبط نمایشمون، دوستان اونجا راحت تر بودن، بزرگتر بود، به یاد دارن همه استیدو 14 رو آفیش داشتیم. جناب آقای رضا عمرانی کارگردان این برنامه بودن، ما از صبح زود شروع به کار کردیم. معمولا سعی میکردیم نمایشا رو تو یه روز یا دو روز کلن ضبط کنیم که آماده بشه وقت این عزیزان گرفته نشه. از صبح زود شروع به کار کردیم. اول و خوش ساعت یک بعد از ظهر بود که دوستان خیلی خسته و گرسنه بودن، یعنی واقعا هم شرمنده شون میشدن، ولی خب به خاطر که کار زودتر تمام بشه همه علاقه من بودن که تمام بکنم. تقریبا نزدیک های آخر این قسمت بودیم که صدا بردار حساس رادیو که انشالله خدا عمر طولانی بهشون بده، آقای محتشمی، همه میشناسنشون، گفتن یه زیر صدا هست با اون حساسیت ویژه خودش. شروع کردن بررسی دستگاه ها، میکروفون ها رو چک کردن، چند بار هی اون تیکه نمایش رو تکرار کردیم، نشد. بازم گفتن نه نمیشه، یه صدا داره میاد. دیگه برای آخرین بار گفتیم که ضبط میشه و یک دو سه گفتیم و جناب آقای عمرانی دستور ضبط رو دادن و دوباره شروع شد. خب سیستم ما هم آنالوگ بود و بسیار دشوار بود، یعنی برگشت هی عقب جلو و اینها هم مکافاتی بود برای تهیه کننده برنامه، هم برای در واقع خود کارگردان که خیلی سخت بود، موسیقی رو بیاره رو افکت رو بیاره، خیلی مشکل بود. ادیت اینا هم که دوستان به یاد دارن، ادیت برنامه عمومه نسبت به سیستم های دیجیتال فعلی واقعا سخت بود. بالاخره بعد از جستجوی فراوان که به نتیجه نرسیدیم، آقای عمرانی اعلام کردن که ضبط مجدد رو انجام. فکر کنم برداشت چهارم یا پنجم بود که ما تو اتاق فرمان متوجه شدیم که دوستان دارن همه میخندن، یعنی داخل استودیو، و آقای مدیر تقریبا پخش شده بودن رو زمین و همه با صدای بلند میخندیدن. با خنده های بلند اعلام کردن که بابا، آقای مدیری همینطور که پخش شده بود زمین، بابا این شکم بدبخت منه، قار و قور داره میکنه گشنگی و این خانم خوشنویس ولکن ما نیست. بالاخره مشخص شد که صدا از کجاست. از گرسنگی دوستان بود، قار و قور شکمشون بود. بعد از کلی خندیدن، هر بار خواستیم ضبط رو دوباره ادامه بدیم، آقای عمرانی اعلام میکردن که ضبط میشه، دوباره همه با هم ریسه میرفتن. بالاخره ضبط رو تعطیل کردیم، یعنی یکی دو سفر نمایش مونده تعطیل کردیم و همه رفتن سمت رستوران و این خاطره خوشگل و قشنگ همیشه تو ذهنم هست و شیرینی اون رو هیچ وقت فراموش نمیکنم.
زنگ دوستی.
من فکر کنم صحبتمون خیلی به درازا کشید. ممنونم از دوستانی که زحمت کشیدن من دعوت کردن به این برنامه، خصوصا تهیه کننده خوب برنامه سرها خانم قاسمی و همطور همکاران دیگهی که الان دارن تو تا فرمان زحمت میکشم. خیلی متشکرم. من فکر میکنم باید ادامه صحبت هم بذارم انشالله برای جلسه بعد. حرفا خیلی زیاده. خب چیزی حدود 35-6 سال من فعالیت داشتم. هرچی فکر کنی همش خاطر و همش زیبایی و همش لحظات بسیار خوبی هستی کنار دوستان بودم. انشالله ما بقیه صحبت هامونو میذاریم برای جلسات بعد. متشکرم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.
از همراهی شما با این برنامه دیدار در رادیو متشکرم. تا برنامه بعد و دیدار دیگر در رادیو، خدا نگهدار.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
غلام حسین ابراهیمی دینانو، زاده پنجم دی سال 1313 اصفهان، نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. دینانی تسلط خاصی بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و ملا صدرا دارد. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب الدین سهروردی تا کنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته است.
توقف در فکر مرگ است. چگونه میشه انسان در فکر متوقف میشه؟ وقتی که عقلش از فعالیت باز ماند. به مجرد اینکه عقل انسان از فعالیت باز ماند، مبتلا به بردگی ذهنی می شود. چقدر از مردم میتونن بردگی ذهنی داشته باشن؟ این بردگی ذهنی نمیشه علاج کرد. بردگی بدنی وقتی پولدار شد دیگه از بردگی خلاص میشه. یه نوکر وقتی پولدار شد بازم نوکر باقی میمونه، میره با راه خودش. اما کسی که بردگی ذهنی داره چیکار میکنه؟ همیشه بردگی ذهنی میمونه. خیلی خطرناک. برای اینکه بردگی ذهنی نداشته باشیم و از عبودیت و بردگی ذهن خلاص بشیم، باید کار کنیم، ذهن را فعال کنیم، درست بیندیشیم و همواره هم بیندیشیم. یه لحظه بیندیشیم بعد بخوابیم.
همیشه عاقل باشیم.
همیشه، همیشه فعال. جهان زیر آیین
و فرهنگ ماست. دوستان و شنوندگان ارجمند، همراه شما هستیم با برنامه‌های بخش شبانگاهی شبکه رادیویی فرهنگ.
Thank you.
شنوندگان گرامی، از رادیو فرهنگ با شما هم صحبت هستیم.